أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقرات رسالة حقوق این به این عبارت رسیدیم: بعد از حق بعد از حق مال رسیدیم به این عبارت که و اما حق که حق مال رو خونده باشیم. قسمت قبلی که حق بعد حق شریک رو خوندیم ولی حق مال رو ظاهرا نخوندیم. بعد از بیان حق شریک، حق شریک در موارد شرکت، بحث به این روایت امام علیه السلام متعرض بیان حق مال انسان بر انسان شدن. بحث به این روایت فرمودن و اما حق و مالکه فان لا تأخذه الا من حله ولا تنفقه لا تأخذه الا فان لا تأخذه الا من حله ولا تنفقه الا في وجهه. حق این اموالی که در اختیار انسان قرار میگیره، تحت استیلای انسان قرار داره، به انسان در اونها تصرف میکنه، اینها هم یه حقی بر انسان داره. حقش اینه، از حقوق این مال بر انسان اینه که لا تأخذه الا من حله، در مقام پیدا شدن به حدوث و حصول مال باید او را از منبع حلال اخذ کرده باشه، و الا اگر از منبع حرام اخذ کرده باشه، در حقیقت حق خود مال رعایت نشده و جای شکایت از طرف خود مال از انسان هست که شکایت بکنه که حقم را رعایت نکرده. باید در مأخذ و منبع مراعات حلیت را داشته باشه، از منبع حلال اخذ بکنه. بعد از کسب از منبع حلال، در مقام صرف به انفاق و خرج کردن، اون در اون قسمت هم باید مراعات وجه مقرر، وجه که ینبغی ان یصرف فیه مال را، این را هم باید رعایت بکنه. ولا تنفقه الا فی وجهی، مال را در اون مسیر خودش، در اون مصرف شایسته خودش باید صرف بکنه و انفاق بکنه. به الا اگر مکسب حلال باشه ولی مصرف حلال نباشه، مورد خرج کردن حلال نباشه، خب اینم طبعا عدم رعایت حق مال حساب میشه. ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك. و این مالی که در اختیار انسان هست، اینطور نیست که انسان وظیفه داشته باشه که این نسبت به این مال، ایثار این مال بر نفس، ایثار دیگران بر نفس بکنه، در جایی که اون شخص شایستگی برای این جهت نداشته باشه. ایثار بر نفس در مول نسبت به افرادی که شایستگی دارند، در اون مورد مثلا محل داره، جا داره و مورد داره. حالا به حسب این روایت اینطوره که لا تؤثر على نفسك من لا يحمدك، یعنی ان حالت ناسفاسی نداشته باشه، و الا نسبت به کسی که عادت او بر کفران و و ناسپاسی هست نسبت به او، از این مضمون از این عبارت اینطور استفاده میشه، نسبت به کسی که حالت کفران و ناسپاسی داره، ایثار او بر ایثار چنین شخصی بر نفس مورد نداره، جا نداره که انسان مالش رو به این صورت بخواد در حقیقت خرج بکنه و از بین ببره. فعمل بهی به طاعت ربه ولا تبخل بهی، مال را باید انسان در مسیر طاعت خداوند متعال به کار بگیره، ولا تبخل بهی، بخل در صرف مال نداشته باشه. این که حالت اعطا، حالت انفاق در شخص باشه، بخل نداشته باشه، ولی در این حال در مصرف مورد را هم، خصوصیات مورد و شرایط مورد را رعایت بکنه. و الا اگر بخل نسبت به مال ببرده، بخل نتیجه جز حسرت و ندامت و تبعات و لوازم فاسدی که در دنباله این بخل هست و اثر تکوینی این بخل هست، غیر از این نتایج چیزی نصیب انسان نمیشه. ولا تبخل بهی فتبوع بالحسرت و ندامت مع التبع، هم حسرت و ندامت و هم تبعات بخل و خست و خسیس بودن، تبعاتی که ظاهر در اون تبعات تکوینیه و آثار وضعیه این بخل هست، دامنگیر خود انسان خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در این جهات بحث در مبیت در منا به این جهت رسیدیم که اون مقداری که لازم هست در شب 11 و 12 حجاج در منا بمانند، اون چه مقداری هست؟ آیا تمام شب هست یا بعضی از شب؟ و اگر بعضی از شب هست که به صورت معین تعیین شده به نصف شب، آیا افراد مخیرند در اینکه نصف اول بمانند و نصف دوم بتوانند خارج بشوند، یا نصف اول را خارج از منا باشند، بیتوتشون را در منا در نصف دوم انجام بدن؟ اونی که جهت مورد بحث این قسمت، به اینجا رسیدیم. خب در این قسمت همونطوری که دیروز هم اشاره شد، در مجموع ما به اونی که از نظر فتوا و قولی در میان فقها وجود داره، اینی که مشهور قائل به این شدن که بودن به بیتوته در نصف اول تعین داره، باید در نصف اول بمونه. در کلام مرحوم صابریاز اشاره شده به این حرف مشهور، بلکه بعضی ها ادعای اجماع کردن، گفتن قول اصحاب و نظر اصحاب اینه که باید در نصف اول بمونه و نصف دوم رو بودن در نصف دوم کافی نیست. این بله قول مشهور اینه، در میان متقدمین قول بوده، در کلمات متأخرین هم، در فتاوای متأخرین هم به همین قول ملتزم هستن، از جمله مرحوم امام در تحریر نظرشون به همینه که موندن در نصف اول لازمه، یا مثل بحث اون که در تقریرات مرحوم آقای شاروری اومده، این قول انتخاب شده که نصف اول شب تعین داره. اینکه شخص نصف اول را در خارج منا باشه و بعد نصف دوم را به منا بیاد، این کافی نیست. در مقابل جمله از فقها ها و عده زیادی از فقها ها، از متقدمین، از مرحوم حلبی گرفته تا بعد در نسل های بعد، فقها ها در اعصار مختلف، جمله از فقها ها، جماعتی از فقها ها قائل به این شدن که نه، حکم در اینجا تخییره، نصف شب باید بمونه، ولی این نصف مکلف در انتقاب نصف مخیر بین نصف اول به نصف دوم، که نصف شب را هم ولو در جاهای دیگه محل بحثه که نصف شب چجوری حساب میشه، آیا از غروب، حالا این خود اینم بعدا اشاره بهش میده، نصف شب آیا از اذان مغرب حساب میشه تا طلوع فجر یا تا طلوع شمس، که بالاخره چون خود بین و طلوع این حدود یک ساعت نیم فرق، یک ساعت نیم زمان میبره، نصفش هم تقریبا 45 دقیقه تفاوت پیدا میشه. عملا تقریبا اونایی که تا طلوع فجر نصف شب را تا طلوع فجر میگیرن حدود نصف شب حدود 11 ربع میشه، ولی اگه تا طلوع شمس کل شب، اگه تا از اذان مغرب تا طلوع شمس جز شب باشه، نصف شب میشه حدود ساعت 12 معمولا. با این که در جاهای دیگه اختلافه و اعلامی مثل مرموهای خویی قائل به این هستن که بین طلوع این جز شب حساب میشه، ولی در این مسئله که مبید در منا باشه، مسئله نصف اللیل مطرحه، در این قسمت همه قبول دارن که مقصود از نصف اللیل یعنی نصف از طلوع از اذان مغرب تا طلوع فجر. این در این قسمت در معنای لیل اختلاف نیست که لیل را باز بین طلوعین حساب بکنیم یا لیل را تا ساعت بله لیل را تا ساعت تا طلوع فجر حساب بکنیم، ولی در این قسمت رو حساب معمولا اینطور قائلن که اینجا تا طلوع صبح حساب می‌کنه. عملا اختلافی نیست، ممکنه بعضی از کلمات به حسب ظاهرش نشون دهنده این باشه که مثلا نصف اللیل یعنی تا ساعت 12، ولی عملا اینجور نیست. در قائلین به اینکه بین طلوع عین از شب هست در اینجا بعضی از اینا تصریح کردن به اینکه نه، اینجا مقایده به همون طلوع فجر هست. حتی تصبه در روایت هست، تصبه یعنی صبح بشه یا وقت چیه. حالا این قسمت که بعدم بحثیه، ولی مقصود اینه که حالا اینجا ممکنه که در جای دیگه در مقدار لیل اخلاف داشته باشه، ولی در اینجا مثلا این نظر رو قائل بشن. حالا بعد میاد حالا توضیح که بله که ملاک طلوع شمس نصف اللیل از کجا حساب میکنیم، تفصیلش میاد. حالا اینو به عنوان جمله استفرادی ذکر کرده بودم، مقصود اونی که الان در این قسمت در این جهت ما میخوایم بحث بکنیم این بود که آیا مخیر هست بین نصف اول به نصف دوم یا تعیناً نصف اول لازمه، ولی نصف اول رو که مون دیگه مخیر مختاره، میتواند ادامه بده مبیتش رو در منا روزش هم بمونه، یا اینکه نه نصف شب که شده از منا خارج میشه. خب اینجا از جهت قولی قول مشهور تعیین بود، اما از جهت دلیل و مدرکی که به او استدلال بشه برای اثبات اقوال در مسئله، همونطور که دیروز اشاره شد در مجموع با روایاتی که در این قسمت وارد شده برخورد بکنیم، با سه دسته روایات مواجه میشیم. یک طایفه از روایات روایاتی هستن که ما بودیم ظاهر این روایات، از اونها استفاده میکردیم که تمام شب باید در شخص در منا بمانند و بعضش کافی نیست تا صحبت از این بشود که بعض اول یا بعض دوم. اون یکی از اون روایاتی که دلالت بر این مطلب میکنه صحیحه جمیل در باب دوی ابواب عود الی منا هست، اون روایاتی که دلالت بر این میکنه که شخص نباید بیجوته در بله باید حتما بیجوده در منا داشته باشه، صحیحه جمیل حدیث اول باب دو شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از محمد بن ابی عمر از جمیل از امام صادق علیه السلام قال لا بأس ان یأتی رجل مکه فیطوف بهی فی ایام منا ولا یبیت بها، در مکه بیاید عیب نداره، در روزش در مکه ایام منا در ایام یا در منا عیب نداره، ولی شبش رو دیگه نباید در مکه باشه، یعنی شبش رو باید در منا باشه. این یه روایت. یا روایتی که بله روایت ابوالسبای کنانی حدیث 11 باب 1 ابواب عود الی منا، درش این تعبیر اومده که محمد ابن فضیل از ابوالسبای کنانی، بحث هم بحث معروف که محمد ابن فضیل در اینجا کیه، آیا محمد ابن قاسم ابن فضیل هست که شخص ثقه هست و انتصاب به جدش داده شده، یا محمد ابن فضل ابن قلبانه که در مورد او توثیق نیست. خب عده ای از محققین گفتن نه، اینجا مقصود از محمد ابن فضل هم محمد ابن قاسم ابن فضل، بنابر اون روایت صحیحه میشه دیگه. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن دلجت الی مکه ایام منا و انا اريد ان ازور البيت فقال لا حتی ینشق الفجر کراهیت ان یبیت الرجل بغیر منا. این در ایام منا شخص نمیتونه مثلا شبانگاه به طرف مکه بره، باید در منا بمونه، نمیشه به اصطلاح در بیتوته شب 11 و 12 در غیر منا نباید اتفاق بیفته، باید در منا اتفاق بیفته. خب ما باشیم و این روایات ظاهر در اینه که تمام شب باید در منا باشه، حتی بخشی از شب را خارج از منا نمیدون، ولی در مقابل این روایات طایفه دوم از روایاتیست که ظاهر این روایات اینه که نه، نصف اول اگه بوده در منا، نصف دوم میتونه خارج بشه. نصف اول اگه بوده دیگه لازم نیست بقیه رو ادامه بده تا صبح، نصف دوم رو میتونه خارج میتونه خارج از منا بشه. مثل چی؟ مثل روایت معاویه بن سیه معاویه بن عمار حدیث 1 از با هم باب 1، شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از صفان از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام اذا فرغت من توافک للحج و تواف النساء فلا تبیت الا بمنا. اگر در انسان از توافش خارج شد باید بیتوتش را در منا انجام بده، مگر اینکه در مکه مشغول عبادت باشه که جز افراد استثناء شده از مبیت هستند که بحثش بعدا میاد. کسی که جز مستثنیات به معذوری نباشد باید بیتوته او در منا باشه. بعد در ادامه امام علیه السلام اینجور فرمود به این خرجت بعد نصف لیل فلا یزر که ان تبیت فی غیر منا، اگه تا نصف لیل را در منا موندی اون وقت بخواهی از منا خارج بشی عیب نداره. این خرجت بعد نصف لیل فلا یزر که ان تبیت، نصف لیل رو که انده باید بمونی، تا نصف لیل که باید بمونی، ولی بعد از نصف لیل اگه خواستی خارج بشی عیبی نداره. یا در روایت روایت علی ابن جعفر حدیث 23 از باب همین یک از ابواب که از قرب الاسناد نقل میکنه صاحب بصائر که مشتمل بر عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل بات بمکه حتی اسفع فی لیالی منا فقال ان کان اتاه النهار فبات حتی اسفع فعلیه دم و شات یحریقه و ان کان خرج من منا بعد نصف لیل فاسبع بمکه فلیس علیه شی. از این روایات استفاده میشه که نصف لیل، نصف اول لیل موندنش که انده مسلمه. اون چی که این روایات میخواهن بیان بفرماین اینه که بعد از نصف لیل شخص حق خارج شدن از منا رو داره، الزامی در کار نیست که تا صبح بمانه، یا صبح بنای طلوع فجر یا طلوع شمس، بالاخره تا همون نصف لیل میتونه خارج بشه.
نصف لیل اتفاقی نبود که لازم
نیست با طلوع فجر بشه؟ بله، ولی از این روایات تعین این جهت، اون قسمت اول، اون روایات طایفه اول که ظاهرش این بود که تمام شب باید بمونه، بله بله، اون این روایت معلوم که مخصص در اون روایات طایفه اول گفته شد که اگه ما بودی با این روایت به تنهایی روایات دیگه نبود، خب بله ازش استفاده می شد که تمام لیل را، تمام شب یازدهم، شب دوازدهم باید باشه. ولی این روایات طایفه دوم رو ما داریم، روایات طایفه دوم میگه نه تمام شب لازم نیست، اونی که کافی هست نصف لیل، ولی نصف اول ظاهر این روایات تعین نصف اول هست. حالا ولی آیا روایت قبلی دیگه، نه همین روایت بخونید دیگه، همین روایت، نه روایت قبلی، نه 23 عرض کردم،
اول لیل،
اول لیل نه، روایت 20، روایت علی بن جعفر، ان سال تو ان رجل باط به مکه حتی اسبع فی لیالی منا، این که تمام اینو عرض
بنده گوشش که ظاهر روایت
کدوم روایت
ظاهر این روایت یا بن این روایت،
نه دیگه معلوم است که روایت اول ادعا این بود که روایات طوائفی هستند، روایات در چند طایفه تقسیم بندی میشن، دسته بندی میشن. روایت طایفه اول اگه ما بودی با اینها، ظاهر اینها این بود که تمام شب باید بمونی، بعد از شب باید، بله عرض میکنم، بر میگردیم دیگه، نمیخوام عرض کردم که این روایت، الان این ما روایت دسته دوم را خوندیم، به دسته سوم نرسیدیم. در دسته دوم روایاتی که در دسته دوم قرار داره، مضمون این روایات اینه که نصف اول تعین داره، نصف شخص نصف اول رو بیرون منا باشه، از ساعت 11 بیاد در منا اقامت بکنه، بیدوده بکنه تا صبح کافی نیست، این مطلبه. ولی اگه همین طایفه دوم بود، خب با جمعش با طایفه اول نتیجه میشد همون حرف مشهور که در میان این دو تا نصف اول تعین داره، تمام لازم نیست، نصف کافیه، ولی در انتخاب نصف دو تا نصف اول و دوم باید نصف اول رو انتخاب بکنه. میشه هم فتوایی که در مرحوم صاحب ریاض و محققین دیگر داره، مشهور این حرف رو قائلن. ولی در اینجا گفته شده به این که ما در مقابل این روایات یه روایاتی دیگه داریم که در اون روایات به صراحت تغییر مکلف بین دو تا نصف بیان شده. خب با وجود روایات طایفه سوم که تفصیل میدهند بین تفصیل به صورت واضح تغییر رو بیان میکنند، فرموده میتونه در اول شب بماند بعد نصف شب خارج بشه، یا نصف اول رو بیرون بمانه نصف دوم رو بیاد بمانه. ما روایات معتبری در این باب داریم که دلالت بر این مطلب میکنه. کدوم روایتی که دلالت بر این مطلب میکنه؟ چند روایت به چند روایت استدلال شده. بله، یکی از اینا روایت عیسی بن قاسم، حدیث چهارم باب یک، که شیخ انهو یعنی شیخ توزی به سندش از حسین بن سعید از صفوان از عیسی بن قاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن زیاره من منا، عن زیاره من منا، قال که یعنی زیارت را انجام بدهد، یعنی طواف را انجام بدهد در مکه، از منا خارج بشه، از منا برود به طرف طواف کعبه. این آیا جایز است یا جایز نیست؟ به حسب این روایت امام علیه السلام اینطور فرمود: انذار بالنهار او اشاعا فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنا. اگر در روز طواف رو انجام داد، یا حتی اول شب رو در اول شب رو در بیرون منا بود. اول شب اگه در بیرون منا بود در حال طواف بود، اون آخر شب را باید در منا بمونه. فلا ینفجر صبح الا وهو بمنا، باید اون وقت انفجار صبح در منا باشه. از این روایت استفاده میشه که بودن از اذان مغرب در منا لازم نیست، وقت عشا را میتواند در خارج از منا باشه، منتها بعد اون قسمت بقیه را. البته اگه ما بودیم و این روایت حتی بعد از نصف شب، اگه نصف شب مثلا ساعت 11 باشه یا ساعت 12 باشه، اگر شب ساعت 2 بعد از نصف شب هم بره در منا، این عبارت لا ینفجر صبح الا وهو به منا او رو میگیره. ولی بله، اگر بخواهیم بگیم که باید از نصف حقیقی باشه، باید به وسیله روایات دیگر استدلال بکنیم. اشاره اصلا موقع زیارت بود، اشاره داشت، طواف انجام میداد. طواف را وقت عشا انجام بده، از مکه بخواد بره به منا یه مدتی میطلبه دیگه. امام علیه السلام فرمود که عیب نداره اول شب عشا را در منا نباشه، عشا را مشغول طواف باشه، در مکه باشه، این عیب نداره، ولی آخر شب رو باید در منا بمونه. از این روایت استفاده میشه که کسی که اول شب در منا نبود ولی آخر شب در منا باشه کافیه. به انذار بعد ان انتصف اللیل او السحر فلا بأسه، اگه این زیارت او بعد از انتصاف لیل باشه، او السحر یعنی یا بعد از سحر باشه، یعنی تا چیز بوده، یعنی تا نصف اول شب بوده یا تا ساعت 2 بوده، از ساعت 2 به بعد از منا رفته به طرف زیارت کعبه، به طرف طواف، اون دیگه ایب نداره، او در مکه بخون بخوابه بیدار بشه. نه بله، این قسمت بعدیش بله. فلا بعد، یعنی اینجا که قسمت دوم دیگه، که نصف اول رو در حقیقت در منا بوده دیگه، نصف اول رو در منا بوده بعد خارج بشه عیب نداره، سهرش خارج بشه، نصف دومش رو خارج بشه عیب نداره. این روایت بله، روایت صحیحه عیس ابن قاسم. روایت دیگه ای که دلالت بر این جهت میکنه، روایت بله، همین روایت 20 که شما فرموده بودید، روایت جعفر ابن ناجیه که مرحوم صدوق به اسنادش از جعفر ابن ناجیه از امام صادق علیه السلام انه قال اذا خرج الرجل من منا اول الليل فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنا، اگر شخص اول شب را در منا نماند، نصف اول رو نمیخواد در منا بمونه، نصف اول از منا خارج شده، این باید نصف دوم رو حتما در منا بیاد. ولی اذا خرج بعد نصف لیل، اگر نه نصف اول رو در منا بوده، بعد از اینکه نصف شب را در منا بوده از منا خارج شده، دیگه تکلیفی برای مبید منا در اون شب نداره، بیاد در مکه هم بخوابه، مشکلی بله از این جهت نیست. خب این روایت، این یک روایت که دلالت بر این جهت میکنه، بله روایت عیس ابن قاسم بود. غیر از این روایات کجا؟ کدوم قسمت روایت ضرورت عقد شده؟ نداره که عنوان اینه دیگه، اذا خرج رجل من منا اول الليل فلان، نداره که به خاطر ضرورت خارج شد
زیارتش
رو تموم کنه، موقت مقید به وقت خاصی که نیست که طواف حج و طواف نساء یا به سعی حج اینا که مقید به این نیست که حتما در روز یازدهم روز دهم یا نمیدونم روز دوازدهم اینا بخواد انجام بشه، بعد از اونم قابل انجام هست دیگه، تکلیفی خاصی در این قسمت نداره دیگه. بله این روی حساب این روایت این یک روایت، روایت دیگه هم هست که دلالت بر این داره که در شخص در اول لیل یا بله در اول لیل اگر چیز باشه، در اول لیل اگر از منا خارج باشه این در نصف دوم باید باشه. این روایت دیگه ای که مثل روایت جعفر ابن ناجیه است، البته روایت جعفر ابن ناجیه من حیث و سند اشکال داره چون خود جعفر ابن ناجیه توفیقی نداره، ولی سند مرحوم صدو به جعفر ابن ناجیه استهام باشه، ولی اون خود جعفر ابن ناجیه من حیث و سند ضعیف حساب میشه. اما روایت معتبره دیگه‌ای که دلالت بر علاوه بر روایت ایست روایت معتبره من حیث و سند هم باشه دلالت بر این مطلب بکنه، صحیح معاویه بن عمار حدیث هشتم باب یک که سندش هم سند شیخ تا حسین بن سعید فضاله صفوان معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام لا تبت لیال تشریق الا بمنا فان بت فی غیرها فعلیک دمون، اگر بخواهی در کل شب را در غیر منا بمانی این باید کفاره بدی، کفاره لاد. در ادامه امام علیه السلام اینطور فرمود فان خرجت اول اللیل، اگر اول اللیل از منا خارج شدی فلا ینتصف اللیل الا و انت فی منا، اگر اول اللیل خارج شدی باید نصف شب خودت رو به منا برسونه، الا ان یکون شغل و کن نسو کن او خرجت من مکه، این دیگه مالیون قسمت استثناء، مگر این که کسی که از منا خارج شده تمام شب را در حال عبادت در مسجد الحرام باشد یا در مکه باشد در حال انجام دادن عباداتش از صلات و از قرآن و اون چی که مصداق عبادت هست، یا اینکه قد خرجت من مکه یعنی طواف رو انجام میداد عبادات رو انجام میداد از مکه هم حرکت کرد به طرف منا ولی این وسط مونده، مثلا این حالا جزء مسائلی که بعدا بحث میشه، ولی اون که مهمه این قسمت قبل از الا ان یکون شغلکه هست که ان خرجت اول اللیل فلا ینتصف فلا ینتصف اللیل الا و انت فی منا، در آخرم فرموده به ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یزر که ان تصبح فی غیرها، ولی اگر نصف اول بودی نصف دوم بخوای در نصف دوم خارج بشی بعد از نصف اول خارج بشی دیگه مشکلی در این قسمت نیست.
اگر با مقدمه علمیه باید قبل فلا یزر نشده اونجا بشی،
حالا اون دیگه اون حد واجب مثل بقیه موارد دیگه حد واجب از نصفه، منتها بقیه موارد برای اینکه علم به تحقق واجب پیدا بکنن یه مقداری رو از باب مقدمه علمیه لازم است، اون دیگه مثل حکم خاص این مورد نیست مثل بقیه موارد دیگه. بله این روایت پس ولو بله در میان روایاتی که در مورد مبید به منا وارد شده بعضی از روایات ظاهر در او تعین نصف اول هست، ولی در مقابل چون ما روایات طایفه سوم داریم که من حیث سند و دلاله معتبر هستند به وسیله طایفه سوم رفعیت میکنیم از ظهور طایفه دوم در تعین، همونطور که از ظهور طایفه اول در استیعاب تمام لیل رفعیت می‌کردیم به وسیله طایفه دوم، همینطور هم از ظهور طایفه دوم به وسیله صراحت طایفه سوم در تخییر رفعیت بین اینا می‌کنیم. روی حساب این قسمت چیزی باقی نمیمونه غیر از این که اصحاب فتوا دادن. مشهور اصحاب اینه که نصف اول را متعین قرار دادن، اما مجرد شهرت فتوا بین اصحاب با اینکه ما روایات معتبره داریم که دلالت بر تغییر میکنه، مجرد شهرت فتوا میان اصحاب موجب احتیاط لزومی بشه یا نه، موجب فتوا بشه یا موجب احتیاط لزومی باشه، این دیگه برمیگرده به مبنای اصولی که آیا شهرت باعث این میشه که رفعیت از روایات معتبره بکنیم یا نه. دیگه با توجه به این که بله، با توجه به این که نوعاً در عمل به روایت بله باب حدس و اجتهاد مفتوح بوده و عمل کردن بر اساس اجتهاد و فتوا بوده و اجتهاد و حدس بوده، این که مشهور به یک روایتی عمل بکنن روایت دیگر را نادیده بگیرن، نشون دهنده این نیست که اون روایات دیگر که نادیده گرفته شده من حیث سند ضعیف باشه. نه، ممکنه روی بعضی از نکاتی که در ذهن فتوا دهندگان مشهور بوده این را انتخاب کردن، همونطور که معروفه که مرحوم شیخ طوسی فرموده در قده که اگر روایات متعارض باشد ما به روایات موافق با احتیاط عفو میکنیم، به اون روایات مقابل را کنه عفو نمیکنیم. خب اینجا این مورد مثل موارد دیگه است که ما روایات دو دسته روایات داریم، یک دسته از روایات که روایات معتبره هست دلالت بر ترخیص میکنه، ولی در این حال دیدیم مشهور به این روایات رو عقص نکردن، اون توجیه کلام مشهور اینه که از عمل به احتیاط کردن. مثل کجا؟ مثل موارد در باب قبله هست که در مواردی که شخص بله در مواردی که شخص فصل از قبله کرد و قبله رو پیدا نکرد، نظر مشهور اینه که باید به چهار طرف نماز بخونم، ولی در این حال ما یه روایت صحیحه معتبره به نام صحیحه زراره داریم که در اونجا مضمون اون روایت اینه که به هر طرفی که خواست نماز بخونه عیب نداره، یک طرف که نماز بخونه کافیه، چهار طرف لازم نیست. مشهور فتوای به این دادن، در مقابل مشهور روایت معتبره داریم. اونجا همین حرف اونجا گفته شده به این که مجرد اینکه مشهور فتوا دادن که موجب احتیاط نمیشه، چون کشفی از خلل در صحیحه نمی کنه. وقتی فتوای مشهور بر اساس اجتهاد و حرص باشه که اخذ به احتیاط را جز مرجحات در باب ادهی جز مرجحات در روایات قرار دادن، خود دیگه با این مقدار توجه به این نکات باعث میشه که ما نتوانیم از اون روایت معتبره رفعیت بکنیم. ما نروی میشه از قبیل این از مصادیق اون بحث. این مال بله این قسمت که در انتخاب دوتا نصف مخیر هست شرط بین نصف اول به نصف مخیر هست بین نصف اول و نصف دوم، اینجا در یک بحثی مربوط به همین مقدار شب که نصف در جایی که نصف شب را مونده به نصف دیگر را نمیخواد بمونه، یه بحث جزی اینجا باقی مونده و اون اینه که اگر نصف اول را مونده نصف دوم را میخواد از منا خارج بشه، آیا میتواند وارد مکه بشه بره طواف بکنه، یا اینکه نه از منا اگه خارج شد باید همون بین را بمونه در مکه دیگه وارد مکه نشه، قبل از طلوع فجر نتواند وارد مکه بشه. به مناسبت این مطلب جماعتی از فقها مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم ابن ادریس علی و ابن حمزه، اینا قائل به این شدن که کسی که نصف اول بود این اگر بخواد به مکه هم بره باید بعد از طلوع فجر بره، بلا قبل از طلوع فجر نمیتونه بره. این فتوا در کلمات اینها هست، کلام در اینه که آیا این دلیل بر این فتوا داریم یا اینکه نه دلیل نداریم. ولی در غیری از اینا بقیه قائل بین. بله بله، اونا که لازم نیست بمونه، در منا لازم نیست بمونه، میتونه از منا خارج بشه، ولی از منا که خارج شد مکه نباید بیاد.
تو بحث قبلی،
بله
بحث قبلی مخیر
میتونی، بله میشه هم بخاطر روایات معتبره دیگه، مجرد فتوای مشهور مانه.